أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نکته پایانی بحث اصل مثبت در بیان فرق بین اصول و امارات از حیث اعتبار مثبتات امارات و عدم اعتبار مثبتات اصول که در کلام مرحوم آخوند آمده بود واقع بود. بخش عمده ای از بحث بیان شد تا اونجا که کلام مرحوم نائینی هم قدس سره با بیانی که گذشت تقریر شد و محصل اون چه خود ما در مقام فرق بین اصول و امارات تقریر کردیم در ملاک فرق بین این دو و تأثیر اون در اعتبار مثبتات امارات به خلاف اصول این شد که اون چه شارع اعتبارش رو به ملاک کاشفیت و مطابقت با واقع قرار بده و حجیت رو به نکته مطابقت با نفس الامر در نظر شارع به این نکته قرار بده. این رو اسمشو میگذاریم اماره و اسم گذاری مهم نیست. اون چه مهمه اینه که این مستتبع یک تالی و یک عقبه نیست که اگر به نکته کاشفیت صرفا اعتبار رو شارع برای شیء قرار بده ولو دلیل نسبت به لوازم اون قاصر باشه که همین طورم هست، دلیل به حسب دلالت لفظی از لوازم قاصره مگر در موارد استثنایی که بعد انشاءالله در ضمن کلام مرحوم محقق یزدی به اون اشاره خواهد شد، ولیکن چون به ملاک و علت و نکته مطابقت با واقع و کاشفیت از واقع شارع اعتبار اون شیء و قرار داده، منفک از اعتبار لوازم اون شیء نخواهد بود و مثبتات مثل این حجتی حجت خواهد بود، چون در حقیقت ملاک اعتبار عبارت از اون علت و اون خصوصیت و اون جامعی است که در لوازم و مثبتات هم جاری و ساریه. این از قبیل تعلیل به یک امر عامیه که ملاک موضوع حکم اون علت خواهد بود نه خصوص اون مورد و حکم معلل. و چنانچه اعتبار حجیت نه به ملاک کاشفیت و مطابقت با واقع و درصد مطابقت با واقع صرفت باشه. حالا این اهم از اینه که اصلا مطابقت با واقع هیچ موضوعیتی نداره، بلکه تمام اون چه ملاک جعل شارعه مصلحت ترخیص و تسهیله، نه ایسه غلبه مطابقت با واقع یا درجه کاشفیت از واقع، یا اینکه اگر حیث کشف واقع هم درش ملحوظ و منظوره جهت دیگر هم در اون مورد لحاظ و توجه قرار گرفته، مثل این اما این حجت مستلزم اعتبار لوازم اون نیست، چرا که فرضاً دلیل به حسب دلالت مطابقی شامل لوازم بالمعنی عامش که شامل ملازمات و ملزومات هم هست نمی شود، و فرض اینه که نکته اعتبار هم شامل غیر اون متن و مدلول مطابقی نیست. در نتیجه مثبتات مثل این امور حجت نخواهد بود و مهم نیست تعبیر از اون به هر تعبیری اسمشو بگذارید اصل یا غیر اصل، چون عنوان اماره و اصل موضوع حکمی از احکام شرعیه قرار نگرفته تا ما در صدد تعیین مفهوم این دو عنوان باشیم، بلکه در حقیقت ما پی آثاریم و آثار به لحاظ این تفصیلی که بیان شد متفاوته به بیانی که تفصیلش قبل گذشت. این محصل اون چه ما اختیار کردیم در بحث و گفتیم بعید نیست محقق نائینی هم منظورش همین مطلب باشه، و گذشت که از بعضی از کلمات مرحومای صدرم و از بعضی از تقریرات ایشون هم همین مطلب قابل استحصال بود. بعد منتهی شد کلام به نقل کلام مرحوم محقق یزدی در مقام. ایشان در اعتبار مثبتات تفصیل بین اماره و عقل قائل نشد، بلکه تفصیلی که ایشون قائل بود بین خود مثبتات بود، چه در امارات و چه در اصول عملیه. برخلاف اون چه در کلام مشهور و معروف و از جمله مرحوم آخوند قدس سره تفصیل بین امارات و اصول در اعتبار مثبتات مطرح شد و اعتبار مثبتات امارات به عنوان اصل مسلمی فرض شد و مرحوم آخوند در صدد بیان فرق بین مثبتات اصول و امارات آمده بود، مرحوم محقق یزدی قدس سره قائل به این که اونجایی که مثبتات حجته فرقی درش بین امارات و اصول نیست، و در بعضی از مواردم که مثبتات می‌فرماد حجت نیست حتی در امارات حجت نیست. اینی که مرحوم آخوند مفروعاً فرض کرد مثبتات امارات حتما حجت بلا فرق بین انواع مثبتات، بعد آمد فرق بین مثبتات اصول عملیه رو از امارات مطرح کرد، ایشون فرماد نه، لا فرق در مثبتات اونجایی که حجت بین امارات و اصول، انما الکلام در فرق بین مثبتات چه در اصول چه در امارات. و محصل تفصیل ایشان این است که فرق است بین لوازم این قسم از مثبتات حجته چه در اصول چه در امارات، فرق است بین لوازم و بین ملزومات و ملازمات که حجت نیست علل اطلاق حتی در امارات. حتی در امارات مگر یک استثنایی که در آخر کلامش ایشان فرموده، که اون استثناء غیر از اون استثنایی که تو کلام مرحوم آخونده در اصول عملیه، این استثنایی رو که مرحوم سید در امارات فرموده استثنایی متفاوت از اون استثناء. ایشان فرموده نسبت به لوازم ولو فرض بشه این لوازم لوازم شرعی نیست، لوازم لوازم عقلیه که ازش تعبیر به مثبتات هم میشه، و الا اون جایی که لازم لازم شرعی باشه که اصطلاحا ازش تعبیر به مثبت نمی کنن و نیست مثبت به تقریبی که قبلا هم گذشته. ولو ظاهر کلام مرحوم امام قدس سره اینه که شما اگر در لوازم کنه و اشکال بخواید بکنید و اعتبار امارات رو بر اساس ادله لفظی قائل بشید حتی در لوازم شرعی هم مشکل دارید، نسبت به لوازم شرعیه هم ایشون میخواد بگه اگر ملاک در اعتبار دلیل لفظی و ادله لفظیه اما چه امارات چه اصول عملیه باشه، شما نسبت به لوازم شرعیه هم مشکل دارید. به هر حال حرف مرحوم سید قدس سره اینه که نسبت به لوازم و منظور از لوازم لوازم عقلی، این گونه مثبتات مترتبه. حتی اگر اون چه حجت مفروضه اصل عملی باشه، فضلا اما اذا کان اماری از امارات مثل خبر، ولذا اگر اماره اخبار از شیعی داد، شما آثار شرعی مترتبه بر لوازم عقلیه رو هم باید بار کنید. اگر بیان اخبار از حیات شخصی داد، حیات شخص مستلزم اینه که پس بنابراین این آقا نبات لحیه هم درش محقق شده، ولو بیانه اخبار از نبات لحیه نداده، اخبار از حیات داده، ولیکن در این حال شما آثار مترتبه بر حیات به واسطه نبات لحیهی که از لوازم حیاته اونا هم شما بار میکنید. شما علم داشتید این شخص قبلا زنده، نمیدونید الان زنده است یا نه، بیانه گفت بله زنده. شما نه فقط آثار شرعی حیات رو بار میکنید از قبیل این که اموال بر ملکش باقیه و به وارثش منتقل نشده و زوجش بر زوجیتش باقیه و محکوم به فرقه به واسطه وفات نشده، نه فقط آثار مترتب بر لوازم شرعیه رو بار میکنید، اون جایی که فرض بشه یک لازم شرعی فرض بشه که موضوع یک لازم شرعی دیگری، حیات شخص موضوع برای نفقه است و بعد وقتی که بنا شد نفقه مترتب شد به عنوان لازم شرعی، یک لازمی یک اثری مترتب بر اونه که عبارت از وجوب فطره. نه فقط اینا بار میشه، نه، آثار شرعی مترتب بر لوازم عادی و عقلی. این شخص اگر زنده است پس بنابراین نبات لحیه در موردش محقق شده، اگر نبات لحیه در موردش محقق شده پس بنابراین شما باید اثر مترتب بر نبات لحیه شرعا رو بار کنید. حالا نبات لحیه اثرش فرضی باشه، ولیکن آثاری که بیانه میگه این آقا زنده است، خب این آقا اگر زنده است الان 20 سالشه، پس بنابراین نفقه زوجیتش بر شما واجبه. بیانه که اخبار از سن نکرد، بیانه گفت من میدونم این آقا زنده است، دیدم این آقا زنده است، ولی شما میدانید اگر این آقا زنده است، چون شما علم به حیات سابقش داشتی قبل از 25 سال، نمیدونید الان بعد از 25 سال این زنده است یا نه، بیانه میگه بله همین الان این آقا حیون یرزق. خب این آقا اگر زنده است پس بنابراین این آقا به سن ازدواج رسیده و سن ازدواجش موضوع وجوب نفقه زوجیه بر پدره، ولذا یترتب بر اخبار از حیات وجوب نفقه زوجیتی که مترتب بر چیه؟ بر سن 25 سالگیه که این از لوازم حیات فعلیه و از آثاری، این وجوب نفقه از آثار شرعی مترتبه بر لازم عقلی حیات که عبارت از سن زوجیته. ایشون میفرماد این بره بار میشه، کما این که نه فقط آثار مترتب بر لوازم در امارات، در اصول عملی هم همینه. شما اگر به جای بیانه بر حیات حجتتون بر حیات استصحاب بود، شما با استصحاب اثر وجوب نفقه زوجیت هم بار میکنید. شما بعد از 25 سال اگر شک دارید این شخصی که اگر زنده باشه الان واقعا نفقه زوجیتش بر شما واجبه، با استصحاب شما استصحاب حیات که کردید اثبات میکنید این آقا حیات داره، 25 ساله بودنش که حالت سابقه نداره، اون که حالت سابقه داره اصل حیاته نه 25 ساله بودنش. استصحاب میگه 25 ساله پیش زنده بود الان هم زنده. خب اثر زنده بودن بهای املاکش بر ملکش و عدم انتقالش به وارثه، اثر حیات عدم انفساخ وکالاته، چون با موت وکالت شخص منفسخ میشه. این طور نیست که بعد الموت وکالت باقی باشه، حتی وکالت بلاعدل، این وکالت هایی که به عنوان وکالت بلاعدل گاهی وقتا مطرح میشه، اینا عمدش حیات شخصه. این طور نیست که با موت شخص هم وکالت باقی باشه. اگر محاضر از باب عدم اطلاع از موت آثار وکالت رو بعد از موت مترتب بکنن در وکالت بلاعدل، این از باب جهلشونه، و الا وکالت متقوم به حیاته، چون تفرفی از وکیل نافذه که برای موکل اون شخص در حال تصرف وکیل نافذ باشه، با موت شخص ولایت و تصرف نداره. ولذا اگر شخص مرده مال به وارثش منتقل شده، وکیل این آقا حق تصرف در این مال رو نداره. فرق بین وکالت و ولایت اینه، ولایت با موت مولی منفسخ نمیشه، حاکم اگر مرد ولات منصوبین از قبل او بر غیب و قصفر ولایتشون زائل نمیشه. شخصی رو که حاکم به عنوان قیم یتیمی قرار میده، با موت حاکم قیمومت زائل نمیشه، اما وکیل شخص به موت موکل به کالت زائل. خب راکشین اذن لیت فر حقیقه توکیل ولی هو تملیق، هادا خلف الفرد فرد اونا انه اذا کانا مجرد وکاله بلا عزم فرد
کنون ان
يعطي وكاله بشخص اخر، اذا اعطى وكاله لشخص فلا يحق له في القانون ان يعطي وكاله لشخص اخر، لانه ملك هذا الشخص. اذا ملك بعد ليس الشخص المالك وكيلا، وانما يعبر بالوكالة من باب
حتى يجزي المعاملة فقط، لإجراء المعاملة،
لإجراء المعاملة، بمعنى أنه ولو أنه ينقل الطاف إلى نفسه، وإلا في الحقيقة ليست هذه الوكالة وكالة، بل في الحقيقة هذا مالك، وإنما هي وكالة صورية باعتبار أنه الطاف لم يكن باسمه، فحينئذ بعنوان الوكالة في الصورية تجعل له الوكالة، وإلا ليست حقيقة هذا وكالة في هذه الموارد. به هر حال وكالت متقبلة بحيات موكلة، بمجرد موت موكل ولو در وكالتي که ازش تعبیر میشه وكالت بلاعدل، زائل میشه اون حق وکیل در تصرفات، مگر اینکه واقع قضیه وکالت نباشه، که خیلی از این وکالت های بلاعدل در حقیقت وکالت نیست، چون مشکل قانونی بوده در نقل و انتقال سند، سند هنوز آماده نبوده، خونه رو فروخته آقا، منتها به خاطری که مشکل قانونی در نقل و انتقال داشته وکالت بلاعدل میزنن. وکالت بلاعدل در حقیقت وکالت نیست، این در حقیقت نسبت به قضیه ایست که ملکیت اون برای شخص به سبب مملکی واقع شده و یک وکالت صوریه در حقیقت. پس بنابراین اثر استصحاب حیات چیه؟ اینه که خیلی خوب، وکالات این شخص الان باقیه و وکلای او محکوم به عزل نشدن، اما شما فقط نمیخواید اثر حیات رو بار بکنید، میخواید آثار شرعی مترتبه بر لازمه ی حیات هم بار کنید. بحث نفقه زوجیت، استصحاب میگه این آقا الان زنده است، اما استصحاب که نمیگه الان 25 سالشه، چون مستصحب شما 25 سالگی نیست، مستصحب شما حیاته. بله لازمه حیات بعد از استصحاب 25 سال حیات اینه که این آقا 25 ساله. خوی از لوازمه مرحوم سید فرموده این لازمم بار میشه. لازم عقلی حیات 25 سالگیه و یک اثر شرعی برش بار میشه. اثر شرعی لازمه عقلی حیات با استصحاب حیات مثل بینه بر حیات باید بار بشه. چرا یا مرحوم سید؟ ایشون میفرماد بر این که تعبد به شی تعبد به لازم اون شی هم هست. اگر شارع شما رو متعبد به حیات کرده، متعبد به جمیع شؤون حیات کرده و لوازم از شؤون حیاته و معنای تعبد به شی تعبد به اون لازم هم هست. یعنی شما ترتیب اون لازم رو از باب این که خود شارع با تعبد به شی تعبد به لوازم هم کرده بار میکنید. یعنی در حقیقت این از لوازم اماره است نه از لوازم اصل عملی. شما ترتیب اثر 25 سالگی رو نه از باب اینکه لازمه بقا حیات 25 سالگیه، بلکه از باب که شارعی که شما رو متعبد به حیات کرده متعبد به لازمه حیات هم یعنی 25 سالگی کرده. چون معنای تعبده به شی تعبده به لوازم شی هم هست. چون تعبده به شی یعنی تعبده به ماهو من شعون شی، خب از شعون شی لوازم شیه. مثلا عرفن تعبده به شی تعبده به لازم شی هم هست، برخلاف اون که مشهور میگن تعبده به شی فقط تعبده به اثر خود شیه. حرف سید اینه که تعبد به شی نه فقط تعبد به خود شیعه، تعبد به لوازم شیعه هم هست. پس شما اون لوازم رو بهش چون متعبدید از باب تعبد به شی، خب نتیجتا اینه که باید آثار اون لوازم رو هم باید بار کنید. حکم آثار لوازم حکم آثار ملزوماته. چطور اگر شارع شما رو به خود این شی به خود حیات متعبد کرده، نگفته مستقیما اثر حیات که عبارت از بقاء ملکیت بار کن اونو بار کن، اما شما میگید وقتی شما رو گفتن شخص زنده است، معنای زنده بودنش ترتیب لوازم زنده بودنشه، لوازم شرعیشه. حرف سید اینه معنای تعبد به زنده بودن شخص فقط تعبد به زنده بودن اونی، تعبد به لوازم عقلی زنده بودن اونم هست. پس بنابراین اگر شارع شما رو متعبد به لوازم کرد، خب معلومه که شما باید معنای تعبد به لوازم تعبد به آثار لوازمه. شارع نه فقط شما رو متعبد به خود شی کرده، تعبد به شی و به لوازم شی. خب این مستدعی اینه که پس بنابراین باید هم اثر شی عبار کنید هم اثر لازم شی عبار کنید. ولذا شما اثر لازم رو بار می کنید نه از بابی که اون لازم از لوازم شیه فقط، بلکه از باب این که شارع مستقیماً شما رو متعبد به اون لازم کرده. از باب این که تعبد به شی تعبد به ما هو من شؤون شیعه و من شؤون شیع لوازم شیع. خب و اگر تعبد به لازم شد، معنای تعبد به لازم ترتیب آثاره. این از قبیل اینه که دلیل خاصی بیاد بعد از 25 سال به شما بگه این شخصی که بعد از 25 سال به عنوان 25 سال، خوب دقت کنید، شارع بگه اگر بعد از 25 سال از
شک در حیات شخصی بعد از 25 سال گذر زمان شک در حیات شخصی داشتید، بنا بذارید شخص زنده. اگر به عنوان خاص بعد از 25 سال از گذر زمان از حیات شخصی و شک در حیات او شارع در همین مورد بیاد بگه بنا بذار که شخص زنده، سید میگه این معناش اینه که بنا بذار زنده است، همه آثار زنده بودن از آثار مترتب بلا واسطه یا مترتب به واسطه لازم عقلی که عبارت از 25 سال بودنه همه رو باید بار کنیم.
آثار عقلی تبدیل شده بار میشه، یعنی آثار بلا واسطه اثر خودش چه حساب میکنه و بار میکنه؟
بله
کدومش؟
اثر آثار معل واسطه در حقیقت نه از باب این که این مترتب علی شیء بالواسطه است بخواد بار بشه. حرف سید اینه، میگه شماها خیال کردید شخص وقتی که اخبار به حیات داد، من سید میگم خب اثر مباشر حیات که بار میشه هممون داریم میگیم اثر حیات اینه که وکالات باقیه. من سید حرفم علاوه بر اینه که اثر لازمه حیات که 25 سالگی هم باید بار بشه، نه از باب این که از لوازم عقلی حیات 25 سال بودنه، بلکه از باب این که شارعی که شما رو متعبد به حیات کرده مستقیما متعبد به لازم حیات هم کرده. پس اثر 25 سالگی رو میگم بار کن، نه چون اثر الاثر اثرون، نه چون اثر مترتب بر 25 سالگی اثر الحیاته، بلکه از باب این که شارع شما رو متعبد به دو چیز کرده، متعبد کرده به حیات و به شؤون الحیات، شؤون عقلی حیات. شؤون عقلی حیات یعنی چی؟ یعنی لوازم حیات متعبد کرده. که انه گفته بنا بذار بر حیات این شخص و بنا بذار بر طول حیات این شخص، یعنی بنا بذار بر 25 لازمه حیات این شخص نبات لحیه، بنا بذار بر نبات لحیه. لازمه حیات این شخص اینه که این آقا 25 سالشه سن زوجیت، بنا بذار بر 25 سالگی این شخص. خب به تبع اگر شارع مستقیما گفته بود بنا بذار این آقا 25 ساله، شما چکار میکردید؟ میگفتید نفقه زوجیتش هم واجبه. شارع با تعبد به حیات شخص متعبد کرده مکلف و به کل شؤون مستقیما. خب وقتی متعبد کرده به شؤون، معناش اینه که آثار اون شؤون شما باید بار بکنید، آثار اون شؤون رو بار بکنید از بابی که اثر بلا واسطه است، نه از بابی که اثر معل واسطه است و اثر الاثر اثرون. ولی ذات کردم نکته کلام مرحوم سید با نکته کلام مرحوم آخوند در ترتیب لوازم، لوازم مع الواسطه خفیه فرق داره. اونجا از باب مثلا اثر الاثر اثرون میخواست گفته بشه قضیه، ولی اینجا مرحوم سید از باب اثر الاثر اثرون نیست، بلکه از بابی که متعبد کرده ما رو شارع به موضوع اثر مستقیما، منتها متعبد کرده به موضوع اثر، هم به موضوع اثر به موضوع حیات متعبد کرده که اثرش چیه؟ اثرش بقای وکالته، بقای اموال بر ملک شخصه، هم متعبد کرده به یک لازمه حیات که عبارت از 25 سالگیه، که اگر به اونم متعبد کرده معناش اینه که پس اثر اون رو هم، اثر شرعی اونم بار کنی. این نسبت به لوازم، نسبت به لوازم تعبد به شیء، تعبد به لوازم شیء هم هست و لذا باید اثر اون شیء بار بشه از باب این که به موضوع اثر شارع شما رو متعبد کرده. و لا فرق، حرف سید، لا فرق در تعبد به لوازم بین اینه که اون حجتی که شما رو بهش متعبد کردن اماره، شارع دیگه صدق العاده بینه که شارع جعل حجیت برش کرده، معناش اینه که لوازم عقدی اونم بار کنید و آثار مترتبه بر لوازم هم از بابی که شما رو متعبد کردن به موضوعش و بیره این که حجتی رو که شما رو بهش متعبد کردن اصله لا تقدر یقینه بشن یا قاعده فراغه نفرد استثاب شما با استثاب حیات این آثار رو بار میکردید حالا کلام اینه که به جای استثاب حیات قاعده فراغ شما رو متعبد کرد به صحتشه اگر بر روشه یک لازم عقلی داره صحت این عمل لازمی عقلی از لوازم عقلی یکشه صحتشه یه امریه که اون لازمه عقلی یک اثر شرعی داره لازم عقلی نه ملزوم و ملازم شما میگه تمام اینا مترکب ولی ذا کلامیشون مختص به استثاب هم نیست در کل اصول عملیه تفصیل بین این و بین ملزومات و ملازمات ایشون میگه در ملزومات و ملازمات حتی اماره اگر شارع شما رو متعبده به خبر هم کرد ملزومات و ملازماتش حجت نیست مگر یک مورد اونجایی که اون ملزوم و ملازم از موارد جلاء ملازمه باشه از مواردی باشه که خلاصه به نظر عرف اون ملازمه بین اون ملزوم و اون شی و بین اون ملازم و اون شی یک امر بیینی باشه در موارد لزوم بیین بله ملزومات و ملازمات در اماره مترتب میشه ایشون در اماره فرموده حالا نمیدونم در اصول عملی هم همینجور میفرماد یا نه این قسمت کلام ایشون متعرض اون بحث اصول عملیه نشده که در ملازمات و ملزومات آیا بار میشه یا نمیشه ایشون فرموده تعبد به شی چه اصل چه اماره تعبد به ملازمات اون شی نیست تعبد به ملزومات اون شی نیست ولذا شون برش مترتب کرده اگر بیان قائم شد در مورد علم اجمالی شما به نجاست احد الانائین بیان قائم شد برای اینکه نجس اون اناء سمت چپه مثلا خب اگر بیان بر این جهت قائم شده باشه لازمه این بیان نه این ملازمه نجاست این شی واقعا که قامت علیه البینه ملازمه با اینه که پس اون طرف دیگه باید پاک باشه پس بینه بر نجاست احد طرف معین مورد علم اجمالی به نجاست ملازمه این بینه ملازمه با اینه که پس بنابراین اون طرف دیگه باید پاک باشه ایشون فرموده با قیام بینه بر این جهت اثر طهارت اون طرف دیگر شما بار لازم نیست بکنید به ملاک بینه بار نمیشه بله با این بینه علم اجمالیتون منحل میشه اون حساب دیگه ای داره اون دیگه در حقیقت علم اجمالیتون خمساف نه به خاطر اینکه لوازم بینه حجته بلکه به خاطر اینکه وقتی بینه قائم شد بر نجاست یک طرف معین شما دیگه نسبت به اون طرف دیگه لزوم اجتناب نداره چون علم اجمالی شما اینجا فاقد شرط حجیته شرط حجیت علم اجمالی شما اینه که برخی از اطراف اون علم اجمالی منجز خاص نداشته باشه به ملاک این که بینه بر نجاست احد اطراف علم اجمالی ملازمه با طهارت اون طرف دیگریه حکم به طهارت اون طرف دیگر نمی کنی و همینطور در ملزوم شی این ملازم شیه در ملزوم شی اگر بنا شد بینه قائم شد همون مثالی هم که قبلا گذشت بینه قائم شد بر این که شما علم اجمالی داشتید به خمریت احد الانائه خب به طبیعت الحال شما با این علم اجمالی با هیچ کدوم از این دوتا نمیتونید وضوع بگیرید حالا بیانه قائم شد برای این که آقا اونی که خمره این انا سمت چپیه، خب لازمه خمریت اینه که اون دیگری آب دیگه، پس بنابراین با اون دیگری باید بشه وضو گرفت. ایشون فرموده نه، چون بینه ای که قائم شده بر این که این شی مثلا خمره، خب ملزومش اینه که پس بنابراین اون اناء دیگر باید آب باشه و وضوع با اون اناء دیگر باید صحیح باشه. شما اگر حجت دیگری بر ما بودن اون اناء دیگر نداشته باشید، به صرف این که بینه ملزومش اینه که اون اناء دیگر باید آب باشه، اینطور نیست که در این مورد شما اثر اون ملزوم که صحت وضوست، اثر شرعی اون ملزوم که صحت وضوی با اون اناء دیگره بار بشه. نه، اصلا ملزوم هم برای نیست بار بشه تا اینکه اون اثر شرعیش بخواد بار بشه، چون تعبد به بینه معناش تعبد به معدای بینه. بینه گفت که این نجسه، بینه گفت این خمره، شما اثر این نجسه و این خمره رو بار بکنید، اما این ملازمه با طهارت اون طرف دیگره یا ملزومش طهارت اون طرف دیگره، اینطور نیست. یا اگر فرض کنید بینه بر طهارت احد الانائینی که علم اجمالیه به خمریت احد ما دارید بار بشه، مثال دقیق ترش که شاید تو کلام ایشون هم همین مثال آمده، این ملازم بود، اما ملزوم اینجا بینه قائم شد بر این که این انا مثلا این انایی که این طرفه مثلا این پاکه، شما علم اجمالی دارید اون موردش ملاقیه، حالا ملاقی هم خصوصیت نداره، وضو مثل اثر ملاقیه دیگه، شما میخواید اون قضیه وضوی رو که میخواید از این جهت دیگه تفاوتی نمی کنه. حالا اون مثالی هم خودشون زده قضیه ملاقی، کلام اینه که علم اجمالی به خمریت احد الانائین بینه میگه که این سمت چپی خمره، پس بنابراین ملاقی اناء سمت راستی این ملزوم صدق بینه است، چون اگر بینه گفت سمت چپی خمره لازمش اینه که سمت راستی پس بنابراین پاکه، این لازم مستحبه اینه که پس بنابراین ملاقیش دیگه ملاقی شیء طاهره محکوم به نجاست نیست،
لازمه لازمه شد دیگه، لازمه لازم
نه بله؟
ملاقی
درسته، اون مثالی که تو کلام شما هست بینه بر طهارت ملاقی، بر طهارت ملاقی، یعنی اینکه علم اجمالی دارید به خمریت اناء سمت چپ یا سمت راست، ملاقی اناء سمت راست بینه بر طهارت ملاقی قائم شده، خب این طهارت ملاقی ملزومش چیه؟ اینه که پس بنابراین ملاقا خمر نیست یا ملاقا پاکه، درست همین مثالی که تو کلام ایشون این آمده. ایشون فرموده اینطور نیست که بینه بر این طهارت ملاقی بیش از طهارت ملاقی رو اثبات بکنه، اما عدم خمریت ملاقا و طهارت ملاقا اینا از ملزومات طهارت این ملاقیه با بینه بریشه اون بار نمیشه، مگر موردی که فرض بشه ملازمه بینی باشه که از قبیل ملازمه بینه اگر بود در این صورت حجته. چرا حجته؟ به خاطر این که حجت وقتی که برام شد شارع بینه رو حجت قرار داده، اون لوازم ملازمات این بینه و ملزوماتم مورد خود بینه خواهد بود، یعنی در حقیقت دلیل بینه به اطلاق از باب مصداق دیگر شامل اون ملازم و ملزوم میشه، نه از بابی که اون دلیل حجیت بخواد غیر اون عنوان رو شامل بشه، در مثل مثبتاتی که دیگران قائلن و در مثل اون موردی رو که خود مرحوم سید قائل شد، گفت خود دلیل حجیت بینه اقتضا میکنه جعل حجیت هم بر بینه هم بر لوازم بینه، با اعتراف به این که لوازم بینه مقامت علیه البینه نیست، درست اینو تشخیص داده مرحوم سید. و لذا مرحوم سید شمول دلیل بینه و اصول عملیه رو نسبت به لوازم، نه از باب این که لوازم مصداق ما اخبر به البینه است و مصداق ما قامت علیه البینه است، نه از این باب قائل شد، گفت خود دلیل حجیت دو مورد رو دلالت داره، هم مدلول مطابقی هم لازم. لازم رو نه به عنوان ما قام علیه الخبر و ما قامت علیه البینه که دیگران تلقیشون از کلام مرحوم آخونی این بود، از این باب نگفت، گفت چون جعل حجیت بر شیء، جعل حجیت برای شؤون شیء و من شؤون شیء لوازم الشیء، فلذا لوازم قامت علیه البینه نیست، لوازم خبر به ما اخبر به شیء مخبر نیست، ولی دلیل شامله. اما اینجا یعنی مواردی که ملزوم و ملازم از قبیل بین باشه، ایشون میگه بله دلیل حجیت شامله. چرا دلیل حجیت شامله؟ چون مصداق از بینه. وقتی که بنا شد ملازم و ملزوم از قبیل بینه، اخبار از شیء اخبار از لوازم بین، من از اون امور بینه اخبار از اونم هست، ولذا که انه مخبر اخبر عن شیئی، اخبر عن الشیء و اخبر عن ملزوم الشیء، اخبر عن الشیء و اخبر عن لازم الشیء، در جایی که لازم از قبیل بینه، ولذا اطلاق دلیل حجیت اونجا رو شامل میشه، نه از بابی که دلیل حجیت یک امری خارج از اون عنوان مفروض رو هم شامله. لوازمی رو که در قسم اول فرمود عبارت بود از امر خارج از عنوان، لوازم خبر خبر نبود، خارج از خبر بود، دلیل حجیت شاملش شد. چرا دلیل حجیت شامل شد؟ چون دلیل حجیت مبلودش حجیت دو شیء بود، حجیت الشیء و حجیت لوازم الشیء، از بابی که لوازم الشیء من شؤون الشیء. اما تو این قسم که آمده تو قسم ملزوم و ملازم بین، بازم میگه حجته، خصوص بینه، چون در حقیقت مصداق ما قام علیه الخبر و ما قام علیه البینه. و اما غیر بین، فرض اینه دلیل قاصره، دلیل اونی که افاده کرده حجیت خصوص همون مؤدای اماره. مؤدای اماره چیه؟ عبارت از لازمه؟ نه. ملزومه؟ نه. ملازمه؟ نه. مؤدا همون مدلول مطابقیه، همون، ولذا دلیل میشه از اون رو شامل نیست. کلامیشون رو مراجعه کنید که ولی کلام تتمتون در تقریر کلامیشون انشاءالله تعالی. والحمدلله رب العالمین.